صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت اول استفاده از خشم خدایی در طریق غیر خدایی با ما همراه باشید.
همونطور که در ابتدای برنامه شنیدید، موضوع برنامه امروز و چهارمین عنوان از گناهان دوازدهگانه استفاده از خشم خدایی در طریقی غیر خدایی هست. این نکته بسیار پر اهمیت هست که از خشم گرفتن بالای منبر پرهیز کنیم. چند سال پیش جوانی مسیحی رو میشناختم که به همراه گروه پرستشی کلیسای محلش ساز میزد. او احتمالاً مسیحی خیلی بالغی نبود و در زندگیش نکاتی وجود داشت که لازم بود تغییر بکنند. روزی در میانه جلسه کلیسایی، شبان در لحظه‌ای که خشم او رو فرو گرفته بود که شاید حتی خشمی درست و به جا هم بود، جلسه رو متوقف میکنه و به این شخص میگه چون گناه کردی و عصیان ورزیدی باید همین حالا سازت رو زمین بگذاری از صحنه پایین بیای. البته اون جوان صحنه رو ترک میکنه و به آرامی از گوشه بیرون میره. چنان شخصیت او در حضور جمع خرد شده بود که کلیسا رو رها میکنه و دیگه هیچ وقت پا به اونجا نمیگذاره. او یک راست به آغوش دنیا میره چون نمیتونست یه همچین برخوردی رو با خودش تحمل بکنه، اون هم جایی که به نام خداوند داره میشه. این مرد سالها از عمر خودش رو در دنیا تلف میکنه و دست به کارهای تأسف‌باری هم میزنه. اما خدا رو شکر که پایان داستان پایان خوشی بود. سرانجام به دامان خداوند بر میگرده و البته در کلیسای دیگه شروع به رفت آمد میکنه و عضو میشه. با این حال هزاران نفر هستن که داستانشون پایان خوشی نداره. خیلی ها عزیزان هستند که در خانه خدا مورد آزار و رنجش روحانی قرار میگیرن و قلبشون جریحه دار میشه. خیلی از مسیحیان خیرخواه و البته خوشنیت هستند که متاسفانه تندخو، عصبی و به طرز خطرناکی در زندگی شخصی خودشون جان به لب میارن. این جان به لب آمدگی در مواقعی میتونه پیامدهای وحشتناکی رو هم داشته باشه. موسی نمونه خوبی هست از این پیامدهای وحشتناک. او مرد عصبی مزاجی بود. یک بار وقتی که از کوره در میره، در اوج خشم یک مصری رو میکشه و بعد از سرزمین زادگاه خودش مجبور میشه که فرار بکنه و در غیبت سالهای بسیاری رو میگذرونه. او به خاطر اخلاق تندخویانش بهای گزافی رو میپردازه. با این حال عزیزان، همین انسان به حلیم ترین مرد خداوند تبدیل میشه. زندگی موسی عزیزان نمونه از زندگی یک انسانی هست که اونقدرها هم دیندار نیست، اما در نهایت تغییرات عمیقی در او ایجاد میشه. داستان موسی به ما امید میده. خدا میتونه چنان طبیعت پرخاشگر و ستیزجوی ما رو عوض بکنه که تبدیل به آدمهای خیشتندار و البته مفیدی بشیم. کسانی هستن که در زندگی هاشون مس ویژه‌ای از خداوند میگیرن ولی خیشتندار نیستن و نمیتونن بر خشم خودشون لگام بزنن. خدمت این گونه افراد برای مدتی خوب هست، اما در غالب اوقات خانواده و خدمتشون رو در انتها دچار فاجعه می کنند. مادامی که هم در خانه و هم در خدمت واجد شخصیت نباشیم، توفیق یافتن در زندگی بر ایمانمون بسیار سخت و دشوار هست. همراهان عزیز، خداوند موسی را از لحظه تولد برای اهداف خودش جدا میکنه و مقدر میکنه که رهبر بزرگ قوم اسرائیل بشه و او در رهایی قوم از بند اسارت اونها رو رهبری میکنه. با این حال حتی حلیم ترین مرد روی زمین هم گاهی میتونه دچار لغزش بشه و در دام خشم نابجا بیفته و حاصلش پیامدهای بسیار جدی برای موسی بود. موسایی که قرار بود رهبری قوم اسرائیل رو به عهده بگیره. موسی رهاننده بزرگی بود ولی نمیتونست در رأس قومش وارد سرزمین موعود بشه به دلیل اینکه خشمگین شد. کلام خداوند در اعداد فصل 2 آیات 2 تا 6 اینگونه میفرماید: و برای جماعت آب نبود، پس بر موسی و هارون جمع شدند و قوم با موسی منازعت کرده گفت: کاش که میمردیم وقتی که برادران ما در حضور خداوند مردند، و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آوردید تا ما را و بهایم ما در اینجا بمیریم؟ و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما را به جای بد بیاورید که جای زراعت و انجیر و مو و انار نیست و آب هم نیست که بنوشیم؟ و موسی و هارون از حضور جماعت نزد در خیمه اجماع آمده و به روی خود در افتادند و جلال خداوند بر ایشان ظاهر شد. کلام خداوند رو شنیدید. عزیزان، اخیراً در روزنامه ای داستان پدری رو خوندم که مامربی هاکی پسرش درگیر میشه و اون رو تا حد مرگ کتک میزنه. اون هم به این علت که او با درخواست توقف بازی موافقت نکرده بود. این داستان یک بار دیگه توجه من رو به سوی خشونت در ورزش جلب کرد. این حادثه غم‌انگیز نشونگر میزان فاجعه‌ای هست که ممکن هست از عدم خیشتنداری ناشی بشه. خیلی از آدم‌ها به سرعت از مرحله هیجان گذر می‌کنند و وارد مرحله خشم و عصبانیت می‌شوند. خشم و غضب شدید همونطور که همه ما می‌دونیم اغلب پیامدهای بسیار وحشتناکی داره. داشتن تسلط بر عواطف و احساسات و شخصیتمون برای هر کسی دارای اهمیت هست، به ویژه برای مسیحیانی که تلاش می‌کنند در شباهت عیسی مسیح پیشرفت بکنند. خیلی وقت‌ها یه همچین خشمی خود ما رو هم غافلگیر می‌کنه. یادم میاد زمانی که در عنفوان جوانی در دبیرستان تحصیل می‌کردم، فکر می‌کردم مسیحی خیلی خوبی هستم، اما خب یادم هست هر بار که می‌خواستم با صف وارد کلاسم بشم و از پشت سر من رو هل می‌دادند، از فرط خشم دیوانه می‌شدم. بارها به خودم میگفتم که من عصبانی نمیشم، اما به تکرار سومین بار نمیرسید که از شدت خشم داشتم منفجر میشدم و اغلب اوقات با فرد پشت سریم دعوا میکردم. او تنها اندکی من رو اذیت کرده بود و من به حد انفجار میرسیدم. وقتی هم که جوانتر بودم، خشم رو به عنوان بخشی از خصلت مردانگی خودم پذیرفته بودم، اما چند سالی که گذشت متوجه شدم که من هم با مشکل عصبانیت دست به گریبان شدم. حتی در مواقعی که نهایت سعیم رو برای کنترل خشم می کردم، باز هم گاهی این خشم بود که امور رو در دستان خودش می گرفت و من رو شرمنده می کرد. دونستن این حقیقت که انسان نمی تونه بر اخلاق و اعصاب خودش تسلط کامل داشته باشه، ایجاد نوعی حس ناامنی می کنه. اصلا نمیتونه مطمئن باشه که بار بعدی چه اتفاقی میفته. یک زمانی عزیزان وقتی که خیلی عصبانی میشدم، برای خالی کردن خشمم با مشت به دیوار میزدم. البته گاهی نه همیشه، ولی این کار هیچ نتیجهی برای من نداشت. یک بار هم یادم هست که با مشت به در کوبیدم و برخلاف تصورم این بار در سوراخ شد. در اینجا درهای ارزان قیمتی وجود داره که ظاهر محکمی داره، اما در واقع به ضخامت و استقامت کاغذ هستند. بیاید قدمی به عقب برگردیم و نگاهی به این در بندازیم. باورم نمیشه که مشت من میتونه چنین خسارتی رو به بار بیاره. اون موقع بود که فهمیدم باید یک جای کار ایراد داشته باشه. فهمیدم که خشم چیزی هست که من قادر به مهار کردنش نبودم. تا اون زمان برای غلبه کردن بر عصبانیتم بارها و بارها دعا کرده بودم و بارها به طرق مختلف با این معضل خودم دست و پنجه نرم کرده بودم. شاید خیلی از شما عزیزان هم با این مشکل مواجه باشید. شاید شما هم خیلی مستعد عصبانی شدن باشید. این مشکل بهای گزافی در پی داره، مگر اینکه اون رو به حضور خداوند بیارید و بگذارید که خداوند معجزه‌اش رو در زندگی شما به انجام برسونه. عزیزان، وقتی که داستان موسی رو می‌خوانیم که با عصا به صخره می‌زنه تا آب جاری بشه و بعد خدا به او فرمان میده که به سبب نافرمانیش دیگه نمیتونه وارد سرزمین موعود بشه، اون وقت احتمالش خیلی زیاد هست که این موضوع رو نتونیم هضم بکنیم. شاید فکر بکنیم که این داستان برای همیشه یک راز باقی میمونه. چگونه خدا تونست نسبت به مرد پارسا و محترمی مثل موسی اینقدر خشک و انعطاف ناپذیر برخورد بکنه؟ موسی سالها وفادارانه خداوند خودش رو پیروی کرده بود. چرا باید خدا موسی رو به خاطر کمی عصبانیت اینقدر شدید تنبیه بکنه؟ از همه اینا گذشته، او که کاری نکرده بود، فقط با عصا به صخره زده بود، همونطور که من با مشت به دیوار می زدم. اجازه بدید شرح ماجرا رو از اونجایی دنبال بکنیم که موسی به شکایت‌های مردم واکنش نشون میده. کلام خداوند در اعداد فصل 20 آیات 7 تا 12 این گونه می‌فرماید: و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده در نظر ایشان به این صخره بگویید که آب خود را بدهد. پس آب را برای ایشان از صخره بیرون آورده جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوشانید. پس موسی عصا را از حضور خداوند چنان که او فرموده بود گرفته و موسی و هارون جماعت را پیش صخره جمع کردند و به ایشان گفت: ای مفسدان، بنوشید. آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟ و موسی دست خدا را بلند کرده صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بهایم ایشان نوشیدند. و خداوند به موسی و هارون گفت: چون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر نبی اسرائیل تقدیس نمایید، لذا شما این جماعت را به زمینی که به ایشان داده ام داخل نخواهید ساخت. کلام خداوند را شنیدید عزیزان. امروز معنای واکنش خدا نسبت به عمل نافرمانی موسی رو میفهمیم. حالا میدونیم که خشم کنترل نشده ابزار بی‌حرمتی به خداست. خشم نشانه بی‌اعتمادی هست. موج غضب عزیزان در واقع برافروخته شدن زبانه‌های نافرمانی هست. وقتی که از روی خشم انسانی عمل میکنیم، به دیگران نشان میدیم که ما به خودمون اعتماد داریم و نه به خداوند. بیایید به داستان موسی برگردیم. در آیاتی که قرائت شد دیدیم که موسی از فرط عصبانیت جانش به لبش رسیده، بنابراین نااطاعتی میکنه و به دلیل نااطاعتیش به او گفته میشه که به سرزمین موعود وارد نمیشه. توجه بکنید که در هر صورت معجزه بیرون جهیدن آب از صخره اتفاق میفته. وقوع معجزات لزوماً نشانه تقدس نیست. ممکن هست شخصیت ما از اراده خدا دور باشه، ولی چون به آنچه که خدا گفته و انجام خواهد داد ایمان داریم، شاهد معجزه هم خواهیم بود. برای موسی عزیزان هیچ مجازاتی بالاتر از این نبود که از ورود به سرزمینی که 40 سال آرزوی دیدارش رو داشت و به خاطرش در بیابان سرگردانی کشیده بود من بشه. خدا از سر رحمت خودش موسی رو دچار نابودی ابدی نمی کنه، بلکه این خود موسی بود که آخرین منزل سفر خودش رو خراب کرد. موسی شب و روزش رو در اون 40 سالی که در بیابان سرگردان بود با رویای ورود به سرزمین موعود بود که سپری می کرد. او سالهای واپسین عمر خودش رو با وعده رسیدن به وعده خداوند بود که سپری می کرد. و موسی در نتیجه نافرمانی خودش تنها اجازه پیدا می کنه که از دور و از بالای کوه نمایی از سرزمین موعود رو ببینه و او هرگز نمی تونه پا به اون سرزمین بگذاره و این همه فقط و فقط به خاطر خشم و عصبانیتش بود. اما همراهان عزیز، خبر دلگرم کننده این هست که موسی مردی حلیم و نمونه خوب برای همه ما میشه و این دلیل نمیشه که گناه اون رو فراموش بکنیم. او حق داشت عصبانی بشه، ولی حق نداشت بدون کنترل خشم از خودش واکنش نشون بده. او از خشم خدایی به شیوهی غیر خدایی استفاده می کنه. همواره واکنش های مغایر با معیارهای الهی خادمان خدا رو وسوسه می کنه. کسانی که در زمینه های دیگه پیش خدا از موقعیت های خوبی برخوردارند، ممکنه که از جنبه تسلط نداشتن بر اعصاب خودشون دچار لغزش بشن. در واقع گاهی مردم فکر می کنن چون از موقعیت و اقتدار برخوردارند، حق دارند عصبانی بشن، ولی خدا رهبرانی رو می خواد که فروتن باشند. حالا با موسی روبرو هستیم که سرخورده است و با این مشکلش دست به گریبان هست. این اولین باری نبود که بنی اسرائیل لب به غرغر و شکایت باز می کردند. موارد مشابه بسیاری قبلا اتفاق افتاده بود. ظاهراً پیشتر هر بار که چنین اتفاقی می افتاد، گله و شکایت اونها اونقدر تأثیر به موسی نمی گذاشت. اما وقتی تعداد شکایت ها بالا میره، دیگه کاسه صبر موسی هم لبریز میشه و جانش به لبش میرسه. عزیزان، آیا شما هم در وضعیتی قرار دارید که نمیدونید تا چه مدتی دیگه دووم میارید؟ آیا فشارهای مردم، غرغرها، گلایه‌ها، انتقادها و یا مخالفتها اونقدر زیاد هستن که شما رو از درون به هم بریزه و وضعیت روحی شما رو بحرانی بکنه؟ در این صورت مواظب باشید که خشمتون در جهتی غیر خدایی استفاده نشه، برای اینکه به راحتی میتونید باعث بی‌حرمت شدن خداوند بشید. وقتی در شرایطی که با اون روبرو هستید، تسلط خودتون رو بر اعصاب خودتون از دست میدید، مثل این هست که بگید خداوند، تا اینجای کار به تو توکل کردم، اما این دیگه خیلی زیاده. از حالا به بعد به روش خودم با قضیه برخورد میکنم. از قرار معلوم تو برای مشکل من هیچ جوابی نداری. همراهان عزیز، ما در خانوادهمون با موضوع عصبانیت سر و کار داریم. من 3 پسر 9، 11 و 13 ساله دارم و به روشنی میبینم که عنصر عصبانیت در وجود اونها با چه توانی کار میکنه. من در دعا گفتم خداوندا اجازه نده خشم و عصبانیت سالهای گذشته من به فرزندانم به ارث برسه. اما میل به تسلیم شدن به خشم نامقدس رو میشه در وجود اونها دید. به همین دلیل مسئله عصبانیت رو بسیار جدی میگیرم. اخیراً هم یکی از پسرانم رو تشویق کردم تا از یک مشاور مسیحی کمک بگیره. اونقدر با مهربانی و وقار با او برخورد کردم که پسرم به رغم اکراهش قبول کرد. خودم هم همراهش رفتم تا بیشتر چیز یاد بگیرم. همراهان عزیز، آتش قدوسیت بر زندگی های ما فرود میاد و با ما میمونه، اما این به هیچ وجه به معنای انزوا و دوری از دیگران نیست. حالا من بیش از پیش به وجود برادران و خواهرانم وابستم. مشاور به ما چند رهنمود علمی داد. پسرم با کمک اونها میتونه بر واکنش های عصبیش غلبه بکنه. از اون روز به بعد ما شاهد تغییراتی در او هستیم و مشکل تحت کنترل در اومده. عزیزان، پیرامون مشکل دعا کردیم، بعد وارد عمل شدیم و یاری طلبیدیم. مواقعی هست که خدا درباره نحوه حل یک معضل به شما هیچ مکاشفه‌ای نمیده، ولی افرادی رو در سر راه شما قرار میده تا شما بتونید از اونها کمک و راهنمایی بگیرید. نسبت به هر دو طریق باز و پذیرا باشید. خدا بهتر از شما میدونه که چگونه باید عمل بکنه. اگر از یک سرخوردگی مزمن رنج میبرید یا هر بار که به یاد وضعیت خاص یا فردی به خصوصی میفتید و عصبانی میشید، در این صورت نیاز به شفا دارید. این سرخوردگی مزمن میتونه مانع از خدمت کردن شما بشه. شاید از کلیساتون یا رهبرانش سرخورده شدید. شاید خودتون شبان یا رهبر مسیحی هستید که از اعضاتون سرخورده شدید. و البته باید بدونید که سرخوردگی به هیچ وجه حسی غیر طبیعی نیست. در زندگی زمینی از این اتفاقها میفته، عصبانیت هم پیش میاد. کتاب مقدس عصبانی شدن رو برای ما جایز دونسته. گناه موسی خشمگین شدن نبود. گناه او این بود که خشمش ریشه در عدم توکل، نافرمانی و بی‌حرمت ساختن نام خداوند داشت. اونچه که کتاب مقدس میگه اینه که در حالت خشم نباید گناه بکنیم. نباید بگذاریم که خشممون به طریقی غیر خدایی متجلی بشه. نباید اجازه بدیم که خشممون کنترل ما رو در دست بگیره. حقجیان عزیز، اجازه میخوام تا در این دقایق پایانی خاطره ای رو براتون تعریف بکنم. روزی برادر ایمانداری که خودش رو نبی هم میدونست به دفتر من اومد. اون موقع من تازه به سبت شبان ارشد کلیسا منصوب شده بودم. این برادر عزیز انگشت نکوهش و محکومیت رو به طرفم نشونه گرفت و گفت: تو شبان این کلیسا نیستی و هرگز هم نخواهی بود. وقتی این کلمات رو شنیدم، اولش ستون فقراتم یخ زد. با خودم فکر کردم شاید ما اشتباهی مرتکب شدیم. لحن حرف زدنش به من طوری بود که انگار حاضر هست مرگ من رو ببینه، اما نه شبانیم رو. وقتی دفتر کارم رو ترک کرد، ناامیدی و سرخوردگی دلم رو پر کرد، چون می دونستم که این سرآغاز تلخی هست. ولی بعد زانو زدم و به خداوند گفتم: تا قلبم رو نشکنی از روی زانوهام بلند نمیشم. عزیزانم، خوب می دونستم که اگر این حس انزجار ادامه پیدا بکنه، تبدیل به ریشه مرارت میشه. فکری نامقدس به ذهنم خطور کرد. دیگه در کلیسام به هیچ کس اجازه نبوت کردن نمیدم. خودم رو از دست هر نبی و نبوت در کلیسا خلاص میکنم. به خاطر رفتار خصمانه یک نفر، من با افکاری از این قبیل سرگرم بودم. چند دقیقه از زانو زدنم نگذشته بود که شروع به گریه کردن کردم و از خدا برای اون نبی رحمت طلبیدم. قلبم تبدیل شد، اما به رغم دعاهام، اون نبی از لحاظ روحانی روز به روز بدتر شد. چند هفته بعد او با کلمات نفرین گونه شروع به اهانت نسبت به رهبران کلیسا کرد و از او از قبل بدتر شده بود. پس برای خودمون استراتژی خاصی اتخاذ کردیم. تصمیم نگرفتیم که اون رو به شیطان بسپاریم، بلکه مصمم شدیم با دعاهامون اون رو احاطه بکنیم تا زمانی که از لحاظ روحانی اوضاعش رو به راه بشه. 6 ماه بعد به خاطر اعمال حکمت به کار بستن روش‌های اصلاحی و همینطور شکیبایی بسیاری از رهبران کلیسا، شخص مورد نظرمون احیا شد. روزی برای بار دیگه اون رو ملاقات کردم. این بار او اینطور به من گفت: من می‌دونم که شما خادم خداوند برای کلیساش هستید و این چرخشی بود که فقط میشه نامش رو معجزه گذاشت. در برنامه آینده ادامه مطالب خودمون رو از پی میگیریم. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.